مردار بود هر آن که او را نکشد، مردار بود هر آن که او را نکشد، مردار بود هر آن که او را نکشد.
یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر رو گرامی می‌داریم. با موضوع بزرگداشت شهدا سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی رو در برنامه برای بیداری شنیدیم. انشالله که بهره کافی رو از این سخنرانی و از این برنامه برده باشید. ساعت 13:30 است و همچنان افتخار داریم از پخش شبکه رادیوی معارف در کنار شما شنوندگان محترم باشیم و دعوت میکنم که در ادامه هم در کنارمون بمونید. به مدت 12 دقیقه روایت کتاب مستوری تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب مستوری نوشته صادق کرمیار. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار منیره قرقانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مستوری به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کتیرایی سوار خودروی سیامک شد و اطلاعاتی در اختیار اون گذاشت، اما همین که از خودرو پیاده شد راننده پاترولی با سرعت به اون زد و فرار کرد. سیامک از خودرو پیاده شد و به سراغ کتیرایی رفت، اما وقتی دید اون در دم جان داده به سرعت به سمت خونه رفت. از طرف دیگه خیرخواه رئیس دفتر حقوقی شرکت قاف به دکتر خسروی گفت که سایت شرکت هک شده و همه اطلاعات لو رفته. شکیبا و کریمی هم که خبر قتل کتیرایی رو شنیده بودن به محل قتل رفتن و از اونجا راه افتادن به سمت شرکت دامی سیامک. و حالا ادامه روایت کتاب مستوری در قسمت 35. شکیبا و کریمی وارد شرکت دامی شدن و به دفتر مدیر عامل رفتن، اما از سیامک خبری نبود. با منشی و آبدارچی صحبت کردند. هر دو گفتن که سیامک عصبانی از شرکت بیرون رفته. شکیبا پرسید
چرا عصبانی بود؟ با کسی حرفش شده بود؟
نه خیر، گزارش کارخونه رو که دید عصبانی شد.
آقای مهندس امروز با خودش اصلا دعوا داشت، انگار قاطی کرده بود و مهندس فرشید همینجور بد و بیرامو گفت.
بله.
فرشید الان کجاست؟
ایشون تو کارخونه هستن.
با خودش دعوا داشت اما به مهندس فرشید بعد برامو گفت.
حالا کجا میخواست بره؟
گفت میره کارخونه، از منم میره خونهشو.
دقیقاً کی رفت بیرون؟
یکی دو ساعتی میشه که رفته.
شکیبا و کریمی از شرکت بیرون رفتن. همین که سوار خودرو شدن کریمی گفت
ببینم آقا شکیبا، شما به سیامک مشکوکی؟
مطمئنم ماشین شاسی بلند مشکی مال سیامک بوده، با ساعت خروجش از شرکتم جور در میاد.
پس چرا کارخانه نرفته؟
وقتی کارخانه نرفته یعنی تصادف دیده و از کشته شدن کتیرایی ترسیده.
سیامک که صحنه تصادف کتیرایی رو دیده بود تو اتاقش نشسته بود، مشغول خوندن ایمیلی بود که کتیرایی قبل از تصادف براش فرستاده بود. در همین حال غزاله وارد خونه شد.
کجا میری پسرم؟ مگه شرکت نبودی؟
امروز کتیرایی کشته شد، جلو چشم من یه ماشین پیزد و فرار کرد.
غزاله مات و مبهوت به سیامک نگاه کرد. همین که سیامک از خونه بیرون رفت، غزاله رو به خدمتکار کرد و گفت
شمسی خوب گوش کن ببین چی میگم، دقیقا برام بگو وقتی سیامک اومد خونه چی کار کرد.
چشم خانم، وقتی آقا سیامک اومدن رنگشون پریده بود، اصلا حال و حوصله نداشتن، صاف رفتن تو اتاق کامپیوتر روشن کردن، من برایشون شربت بردم، اما سرم داد زدن گفتن از اتاق برو بیرون.
غزاله به اتاق سیامک رفت و لپتاپ روشن کرد، رمز میخواست. غزاله یکی دوتا رمز زد اما بیفایده بود. دکتر خسروی بی خبر از همه جا کنار مسئول انفورماتیک شرکت نشسته بود و سایت هلدینگ قاف رو بررسی می کردن. مسئول انفورماتیک شیوه هک شدن سایت رو توضیح داد و گفت:
سه ماهه به آقای زیاری میگم باید حفره‌های امنیتی سایت رو بگیریم، میگه بودجه نداریم.
حالا وقت و تصویر حسابای اداره نیست باقری، قبل از اینکه اطلاعات محرمانه سایت سرقت بشه یه کاری بکنین، اگه شده نیرو از بیرون بیارید، شاید هم تا حالا سرقت شده.
در همین حال خیرخواه رئیس دفتر حقوقی شرکت آشفته وارد شد. دکتر خسروی با دیدن قیافه آشفته خیرخواه گفت:
چی شده؟
خیرخواه به مسئول انفورماتیک نگاه کرد. دکتر خسروی منظور اونو فهمید و به باقری گفت:
مرو وار نیم ساعت به من گزارش بده.
همین که باقری از اتاق بیرون رفت، دکتر خسروی رو به خیرخواه کرد و گفت:
بگو ببینم چی شده که انقدر آشفته ای؟
کتیرهی کشته شده آقا.
دکتر خسروی با خودش گفت:
از بازی مرگ رو شروع کردن، هک شدن سایت هم شروع این بازی بوده.
بعد رو کرد به خیرخواه و پرسید:
چطوری کشتنش؟
با ماشین بهش زدن.
خب چه ربطی به من داره؟
آخه کتیرایی آخرین بار تو ماشین آقا سیامک بوده، همین که پیاده میشه و میخواد از خیابون رد بشه ماشینی بهش میزنه و فرار میکنه.
با سیامک ارتباط داشته؟
حتما داشته که تو ماشین آقا سیامک بوده.
پرسجو کن ببین الان سیامک کجاست.
پرسجو کردم، خونه است، خانم نادری هم رفتن خونه.
خیلی خب برو.
خیرخواه از اتاق دکتر خسروی بیرون رفت. غزاله تو اتاق سیامک نشسته بود که تلفن همراه زنگ خورد. شوهرش دکتر خسروی بود. غزاله رو به شمسی کرد و گفت:
بری چای بذار، میام تو پذیرایی.
همین که شمسی از اتاق بیرون رفت، غزاله به تلفن جواب داد:
الو، سلام پیمان.
سلام، کجا رفتی بخبر؟
سرم درد میکرد اومدم. کارم داری؟
سرت درد میکرد یا رفتی خونه که سیامک رو ببینی؟
تو راه خونه بودم که به شمسی زنگ زدم، گفت سیامک اومده خونه. ولی
دیگه داره دروغ تو خونه ما رواج پیدا میکنه. سیامک بگو از خونه تکون نخوره تا خودم بیام. خودت هم تو خونه ببون تا برسم.
تا رسیدم سیامک داشت از خونه میرفت بیرون، گفت کار داره.
بهت نگفت کسی رایی کشته شده؟
چرا گفت؟ اما چه ربطی به ما داره؟
از چرا خبر به این مهمی و به من نمیگی؟ تو خونه چه خبره؟ من باید مراقب چند نفر باشم؟
دکتر خسروی بدون خداحافظی تلفن رو قطع کرد و شماره سیامک رو گرفت. اون خبر نداشت که مازیار و مرد مسلح همراهش تو خیابون سر راه سیامک رو گرفتن و سلاح به دست تو خودروی اون نشستن. مازیار خونسرد با سیامک حرف میزد:
ببین مهندس، میدونی کتیرایی چرا کشته شد؟ چون اطلاعات مهمی داشت. کتیرایی میدونست که اصلا خوب نیست آدم اطلاعات مهم داشته باشه.
در همین حال تلفن همراه سیامک زنگ خورد. سیامک رو کرد به مازیار و گفت: پدرمه. سیامک گوشه ای توقف کرد و گفت: سلام پدرجان.
سلام پسر جان، کجایی؟
تو خیابونم، دارم میرم دنبال سپیده.
مگه الان نباید شرکت باشی؟
شرکت بودم، یه سر رفتم کارخونه، تازه برگشتم، تازه دارم میرم.
چرا فکر میکنی با یه احمق داری حرف میزنی پسر جون؟ همین الان برگرد خونه، همونجا بمون تا من بیام ببینم کتیرایی با تو چی کار داشته.
سیامک به مازیار نگاه کرد، یعنی چی کار کنم. مازیار با اشاره به اون فهمون که قبول کن.
چی شده سیامک؟ نشنی چی گفتم؟
چشم بدر جان، الان زنگ میزنم به سپیده، میگم منتظر نباشه.
تلفن که قطع شد، مازیار رو کرد به سیامک و گفت:
میبینی مهندس، اطلاعات مهمی داری. پدرت خیلی باهوشه، میدونه که اطلاعات مهم نباید پیش تو باشه. چرا؟ چون ممکنه جونت رو پای این اطلاعات بدی. حالا بگو اطلاعات مهم برات مهمتره یا جونت؟
تو فاصله‌ای که مازیار حرف میزد، سیامک از فرصت استفاده کرد و برای همسرش سپیده پیام فرستاد. بعد گوشی رو خاموش کرد. سه سپیده آماده شده بود و میخواست از خونه بیرون بره که صدای پیامک گوشی رو شنید. نگاه کرد و پیامک سیامک رو خوند، اما متوجه منظور اون نشد. به شوهرش زنگ زد، اما گوشی سیامک خاموش بود. دوباره زنگ زد، بازم پیام خاموش بودن گوشی رو شنید. نگران شد، دوباره پیامک رو خوند و از اتاق بیرون رفت. تو پذیرایی مادرش مشغول کتاب خوندن بود و آرش مسئله های ریاضی رو حل میکرد. سپیده به سمت برادرش آرش رفت و گفت:
آرش ببین، از این پیامک سر در میاری؟
بابا پیامای مشکوک برات میاد. بذار ببینم، به این که آقا سیامک خودمونه.
این پیغامو فرستادم و من چیزی سر در نیاوردم. هرچی هم بهش زنگ میزنم گوشیش خاموشه.
مادر بدون اینکه سر از کتاب برداره گفت:
شاید شارژ گوشیش تموم شده مادر. زنگ بزن شرکت ببین راه افتاده یا نه.
آرش که با دقت به پیامک نگاه میکرد گفت:
این که کاملا معلومه اسم کاربری و رمز آقا سیامکه. باید برای کامپیوتر، ایمیل یا شرکت باشه دیگه.
خب برای چی برای من فرستاده؟ بده من گوشیو.
سپیده گوشیو از آرش گرفت و دوباره به اتاق برگشت. کتاب مستوری. خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا: یا من تحل بهی و عقد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوشمضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا:
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفته و بگی حد و شداید و یا من یلتمس و منه المخرج لا روح الفرج.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرت کسما و تسببت بلطف کل اسما و جرا به قدرت کل قضا و مدت علا ارادت کل اشیا.
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شود.
فهیا به مشیت کدون دول که معتمرم و به ارادت کدون نهی که منزجرم.
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آن چه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند.
انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات.
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند.
لا یندفع منها الا ما دفعت و لا ینکشف منها الا ما کشفت.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را برگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلوم و لما بی ما قد بعدنی خملوم.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمده ام که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرت که اوردت و علیم و به سلطان که وجهت و علیم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت.
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله و افتح لی یا رب باب الفرج بطولک و اکسر عنی سلطان الهم بخولک.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خیش سختی اندوه هم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوتم وادبني حلاوة الصنع في ما سألت
و در آن چه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آن چه از تو خواسته ام شیرینی استجابت بچشان
و هب لی من لدن که رحمتا و فرجن هنیم و جهلی من غند که مخرجن و حیام
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه بمنده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه
ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاود فرودک و استعمال سنتک
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار
فقد ذکت لما نزل بی یا رب ذرعام و امتلأت بحمل ما حدث علی همام و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی
ای پروردگار من از آن چه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آن چرا بدان گرفتار آمده ام دور کنی
ففعل بی ذالک و الم استوجبه من کم یا دل عرش العظیم
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم ای صاحب عرش بزرگ
بدنم خسته گناهم سنگین ره طولانی چه کنم یا رب یا رب ز سیه کاری شده روزم چون شب ظلمانی چه کنم یا رب یا رب دل آلوده شده از وحشت یم طوفانی چه کنم یا رب یا رب توی از حال دل من آگاه بکه یا الله 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 نشود کم از کرمت گردد به گشایی بهر گناهکاری یا رب من اگر دارم گناه بسیار تو به پاسخ لطف و کرم داری یا رب به تو می بالم به تو می نازم که تو ستاری که تو غفاری یا رب تو و عف وجود من و عشق و آه بکه یا الله 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 به رسول الله و به آن خونی که روان شد بر رخ نیکویش به علی و یه شب ها و دل خون و ناله یا هویش به همان زهرا که در خانه سپر مولا شده بازویش به تن صد بار یسار الله بکه یا 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 الله.
قبول باشه انشاءالله الهی که همه شما عزیزان حاجت روا باشید. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. انشاءالله تا این لحظه برنامه‌هایی که از شبکه یه رادیویی معارف شنیدید مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. آرام آرام به پایان بخش اول برنامه‌های امروز میرسیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و از ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب برنامه پیام ولایت باشید. روزتون بخیر.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
نکته بعدی در مورد نخبگی و نخبگان بحث احساس مسئولیت نخبگانه. احساس مسئولیت البته دستگاه حکمرانی کشور نسبت به وضع نخبه مسئولیت‌های مهمی داره، در این تردیدی نیست و امیدواریم که انشالله مسئولین کشور خود بنده و دیگران بتوانیم به این مسئولیتمون به بهترین وجهی عمل بکنیم. لکن شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیت بکنه و گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه، یعنی اینه که از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است که باید مورد توجه باشه. این برداشت که همه چی باید آماده باشه در جای خود باشه تا نخبه بتوانه کار بکنه، این برداشت درستی نیست. گاهی موانع رو بایستی باش مبارزه کنی. تو حرفای بعضی از دوستان هم بود که نامهربانی هایی دیده میشه در دستگاه مختلف اداره کشور و حکمرانی کشور نسبت به نخبگان گاهی نامهربانی میشه، این رو ما میدونیم، مطلعیم، اما اینها نبایستی نخبه رو از ادامه راه و از فعالیت و از تلاش منصرف بکنه و دل سرد نباید بشن. بعضی ها میگن که آقا فلان اداره رفتیم، فلان دانشگاه رفتیم، با ما اینجور برخورد کردن فلان، اینا نباید نخبه رو دل سرد کنه، باید احساس مسئولیت کنه، تلاش کنه، دنبال کنه. این همون شکریست که اشاره کردم. شکر نعمت نخبگی از جمله همینه که بایستی شکر کنه. شکر عملی این است که تلاش کنه، فعالیت کنه. اینها البته بخش دیگری از شکر همین است که توجه داشته باش که این نعمت نخبگی رو خدای متعال به او داده و هر نتیجه‌ای که بر نخبگی مترتب می شود در جهت اراده الهی و در جهت رضای الهی قرار بگیره، که خب البته این خیلی مهمه که جهت دهی میکنه به حرکت نخبه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر